بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته گفتیم، ما بعد از تقسیم مباحث به فلسفه علم اصول و علم اصول گفتیم که امسال بحث علم اصول رو از ابتدا آغاز میکنیم و مباحث فلسفه رو که دو بخشش رو قبلا گفتیم چهارشنبه ها ادامه میدیم. در بخش علم اصول گفتیم که ما با محور قرار دادن حجت مباحث علم اصول رو تقسیم میکنیم ابتداعاً به اصول متعارف که حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی است، و یک بخش تازه ای تحت عنوان حجت بر نظام های اسلامی. اون بخش اصول متعارف رو به سه بخش حجت محرزه، حجت غیر محرزه و تعارض حجج تقسیم میکنیم. در بحث حجت محرزه که همون بحث امارات اصطلاحا ما ازش یاد میکنیم، گفتیم که معمولا از مباحث الفاظ آغاز میشه، اما وقتی ما این بحث رو بخوایم به لحاظ منطقی بررسی کنیم چه بحثی رو باید مطرح کرد که قبل از اون بحث دیگری مطرح نیاز نباشه که شده باشه در علم اصول، و در واقع اون اولین بحث علم اصول باشه در این قسمت، گفتیم اگر این فهرست رو بازسازی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که اولین بحثی که باید بکنیم بحث حجیت الظن فی نفسه. البته این سوال رو قبلا برخی از دوستان مطرح کردن و من جواب دادم که چرا قبل از این ما حجیت قطع رو بحث نمی کنیم. من توضیح دادم قبلا که حجیت قطع بحث اصولی محسوب نمیشه، چون در مباحث اصولی ما از حجتی بحث میکنیم که شارع به نحوی نقشه در حجیت اون داشته باشه. در حجیت قطع شارع نقشی نداره، و همین دلیل ما حجیت قطع رو به عنوان یکی از مبادی در مباحث فلسفه علم اصول بحث کرد. بنابراین اولین بحثی که مطرح میشه بحث حجیت الظن فی نفسه، که البته فهرست این مباحث رو هم قبل از تعطیلات اشاره کرده بود. اما گفتیم که این بحث حجیت الظن فی نفسه رو مرحوم شیخ در واقع با دو رویکرد در دو بخش متفاوت مطرح کرده، یک بخش در ابتدای مباحث زنون و یکی در انتهای مباحث زنون. در ابتدای مباحث زنون این سوال رو مطرح کرده که آیا تعبد نسبت به زنی که ما دلیلی بر اعتبارش نداریم جایز است یا جایز نیست؟ جواب داده که تعبد به زنی که دلیلی بر اعتبارش نیست جایز نیست، به دلیل قرآن، سنت، اجماع و عقل. گفتیم این فرمایش شیخ در تمام این موارد قابل نقده، که قبلا نقدهاش رو هم توضیح داد. بخش دوم این بحث رو مرحوم شیخ در انتهای مباحث زنون مطرح کرده، بخشی که به خاطر یک قسمت خاصی معروف شده به بحث انسداد. سوالی رو که شیخ در انتهای مباحث زنون مطرح کرده این است که آیا ما دلیلی بر حجیت مطلق زن داریم؟ در پاسخ به این سوال مرحوم شیخ چهار دلیل ذکر میکنه که چون دلیل دوم و سوم رو با توضیحی که دخواهیم داد معتقده که برمیگرده به دلیل چهارم، در نتیجه در واقع دو دلیل ذکر میکنه، و چون اون دلیل مهمتر همون دلیل چهارم هست که بحث انسداده، این بخش همچنان که قبلا گفتیم به عنوان بحث انسداد شهرت پیدا کرده، و الا در واقع بحث اصلی حجیت و ظن فی نفسه. گفتیم که به این ادله میتوان مبنای شهید صدر رضوان الله علیه رو که حق و طاعه رو مطرح میکنه و می‌فرماید در موارد شک ما باید ملتزم باشیم بشه حکم مشکوک، چه رسد به در موارد زن، اون رو هم میشه به این ادله اضافه کرد. خب به بررسی تک تک این ادله پرداختیم. اولین دلیلی که در این فهرست چهارگانه شیخ مطرح شده بود وجوب دفع ضرر مظنون بود که قبل از تعطیلات استدلال و پاسخهایی رو که داده شده و بررسی اون پاسخها رو انجام دادیم و گفتیم که بخشی از اشکالاتی که وارد شده قابل قبول نیست. دلیل دومی که بر حجیت ظن فی نفسه مطرح شد قبح ترجیح مرجوح بود، با این بیان که این عبارت مرحوم شیخ در فرائد اینه که انهو لولم یعخذ به ظن لازم ترجیح المرجوح علی الراجح و هو قبیح. توضیح دادیم که بیانی که در ذیل این میشه، در واقع مقصودی که این شخص داشته اینه که ما وقتی ظن نسبت به یک حکم داریم طرف مقابل وهمه، این طرفی که ظن داریم طرف راجحه، طرف مقابل طرف مرجوحه. اگر ما راجح رو ترک کنیم به مرجوح عمل کنیم ترجیح مرجوح دادیم نسبت به راجح و این کار عقلاً قبیحه. مرحوم شیخ بر این استدلال نقدهایی رو ذکر میکنه و جوابهایی به اون نقدها میده. یکی از اون نقدها اینه، این عبارت شیخ و قد یجاب و ایزن به ان ذالک فرع و وجوب ترجیح، به معنا ان الامر اذا دار بین ترجیح المرجوح و ترجیح راجح کان الاول و قبیحا و اما اذا لم یثبت وجوب و ترجیح فلا مرجح للمرجوح و لال راجح. یکی از جوابها که دادن اینه که خب کی گفته که باید حتما ترجیح بدیم؟ تو شما بگی اگر ترجیح مرجوح بدهیم قبیح، پس باید راجح رو ترجیح بدیم. نه، ما میتونیم توقف کنیم، نه راجح رو ترجیح بدیم نه مرجوح رو. مرحوم شیخ میفرمان ان توقف عن ترجیح راجح ایزن قبیح که ترجیح المرجوح. مرحوم شیخ در نقد این میفرمان توقف هم قبیحه، همونطور که ترجیح مرجوح قبیحه توقف هم قبیحه. پس شما از سه تا فرضی که دارید، ترجیح راجح، ترجیح مرجوح و توقف، دو تاش عقلن قبیح و شرعن حرام، چیزی که باقی میمونه ترجیح راجحه که همونیست که مورد نظره که حجیت ظن رو ثابت کنه. ما در نقد این فرمایش مرحوم شیخ جلسه گذشته گفتیم که این فرمایش در صورتی قابل طرحه، یعنی این جواب و حالا نقدی که شیخ کردن بر این جواب، که مورد از مواردی باشه که توقف درش تصور بشه. توضیح دادیم که نوعاً چنین چیزی نیست، یعنی یا توقف عملاً ممکن نیست یا اگر عملاً ممکن باشه شرعاً ممکن نیست. گفتیم در موارد شک در تکلیف ما وقتی ظن نسبت به یک حکم داریم، مثلا ظن به وجوب داریم، مثلا وجوب غسل جمعه، خب اینجا درسته به لحاظ نظر میتونیم توقف کنیم، نه فتوا به وجوب بدیم نه فتوا به عدم وجوب، اما در مقام عمل بالاخره یا ما غسل جمعه را انجام میدیم یا ترک میکنیم. اگر انجام دادیم در واقع جانب وجوب رو ترجیح دادیم و اگر ترک کردیم در واقع جانب عدم وجوب رو ترجیح دادیم و چاره ای هم جز این نداریم. همینطور در موارد شک در تکلیف، در جایی که ما ظن به حرمت داریم، مثلا حرمت سیگار کشیدن که دیروز مثال زد، در موارد شک در مکلفون به، خب اینجا ترک به لحاظ خارجی امکان داره، مثل اونجایی که من میدونم ظهر جمعه نمازی بر من واجبه، این نماز یا نماز جمعه است یا نماز ظهر، خارج از این دو نیست. اینجا معنا داره من نه نماز جمعه بخونم نه نماز ظهر، این معنا داره، ولی شرعاً جایز نیست چون من یقین دارم که یک در نمازی بر من واجبه.
توقف
یعنی
جمعش
معنی
توقف نیست؟
یعنی چی؟
یعنی هر دو تا نماز رو
بخونیم،
توقف
کردیم،
پس
هایی
ندادیم،
یعنی
هر دو تا نماز
رو
بخونیم.
نه، توقف که اینا میگن یعنی نه راجح رو ترجیح بدیم نه مرجوح رو ترجیح بدیم،
ندادیم دیگه، هر دو تا نماز رو خوندیم،
نه اینکه هر دو رو ترجیح بدیم،
ترجیح ندادیم،
عملا
هر دو تا نماز رو خوندیم.
بله، احتیاط کردیم. نه، احتیاط ترجیح نیست، ولی احتیاط توقف نیست. اونی که شیخ مطرح میکنه بحث توقفه. توقف یعنی نه اینو ترجیح بده نه اون. اون که شما فرمای احتیاطه. حالا الان اشاره میکنم که یک جواب دیگری که در مقام داده شده و نقدی که شیخ کرده مربوط به همین احتیاط. قبل از این که حالا این بحث ادامه بدم، بین الهلالین یک فتوایی رو هم نقل کنم. چند ماه در عربستان روزهای تعطیل از پنجشنبه و جمعه تبدیل شده به جمعه و شنبه. الان در عربستان جمعه ها و شنبه ها تعطیله، که البته حالا این یه بحثی از قدیم بوده، در ایران هم یک دوره‌ای مطرح شده که چون تعطیلات کشورهای غربی روزهای شنبه و یک شنبه است، تعطیلات کشورهای اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه، در نتیجه 4 روز هفته یا اینا تعطیلن یا اونا تعطیلن، 3 روز کاری مشترک پیدا میشه و مشکلاتی پیدا میشه، که همیشه یه بحثی مطرح بوده که روزهای تعطیل مشترک رو بیشتر کنن و روزهای در واقع تعطیل کاری رو، روزهای کاری مشترک رو هم در این راه افزایش بده. که حالا بعضی از کشورهای اسلامی که اصلا رسما شنبه ی شنبه ها تعطیلن، اصلا جمعه ها تعطیل نیستن، بعضی از کشورهای غرب زده اسلامی اینجوری هم دیگه، شنبه یه شنبه تعطیلن، جمعه تعطیل نیستن، مثل تونس و اینا، مثلا تونس شنبه یه شنبه تعطیله، مثلا جمعه تعطیل نیست. ولی حالا کشورهای اسلامی مثل عربستان، خب روشون نمیشه این کارو بکنن، بیان شنبه یه شنبه رو تعطیل کنن، اونا مجبورن جمعه رو تعطیل نگردن. اینا بالاخره بعد از بحث‌های طولانی جمعه ها و شنبه ها رو تعطیل کردن. به این مناسبت فقهای عربستان هم یه بحثی رو مطرح کردن و اون اینه که گفتن نماز جمعه مربوط میشه به نماز آخرین روز هفته، و چون آخرین روز هفته شده روزهای شنبه، نماز جمعه رو شنبه ها باید بخونیم. نه اینکه الان شنبه ها میخونن نه، ولی بعضی از فقهاشون اینو گفتن. خواستم بگم که بالاخره فقهای روشن فکرم اونجا هم دارن. بله، حالا نماز شنبه از این به بعد باید بگیم به جای نماز جمعه لاوت عربستان. بگذاریم. جواب دیگری که مرحوم شیخ نقل میکنه از دیگران به این استدلال همینیست که الان حالا به یه مناسبت مطرح شد. چی؟ میگیم الان. و اون جواب اینه که در مقام جواب برخی گفتند که ما در بعضی موارد، از مواردی که ظن نسبت به حکم داریم، میتونیم به مرجوح عمل کنیم، جانب مرجوح رو ترجیح بدیم و این قبحی هم نداره. کجا؟ گفتن اونجایی که ما اون جانب مرجوح موافق با احتیاط باشه. مثالی که ذکر میکنه مرحوم شیخ به عکس اون مثال هاییست که من عرض کردم. مثلا ما گفتیم که ما ظن به این داریم که غسل جمعه واجبه، احتمال کمتر میدیم که واجب نباشه. حالا اگه این عکس کنیم، ظن به این داریم که غسل جمعه واجب نیست و احتمال ضعیف‌تر می‌دیم که غسل جمعه واجبه، اون طرف که این جواب رو داده گفته خب الان اگر کسی غسل جمعه بکنه قبیح نیست. چرا؟ چون در واقع مطابق با احتیاطه، یا غسل جمعه واجبه یا واجب نیست. اگه واجب نباشه که انجام دادن غسل جمعه اشکالی نداره، دوران بین محظورین که نیست، بین حرام و واجب. و اگر غسل جمعه واجب باشه به تکلیفش عمل کرده. پس ترجیح مرجوحه، چون الان فرض کردیم که راجح عدم وجوب غسل جمعه است، چون ظن به اون داریم. در این حال این ترجیح مرجوح قبیح نیست، چون مطابق با احتیاطه. مرحوم شیخ میفرمان عمل به طرف مرجوح، این ترجیح مرجوح محسوب نمیشه. بلکه در واقع جمع عمل به راجح و مرجوح، یعنی اگر کسی ظن به این داره که غسل جمعه واجب نیست و احتمال ضعیف‌تر میده که غسل جمعه واجبه، وقتی که میاد در مقام عمل احتیاط میکنه و غسل جمعه رو انجام میده، این معناش این نیست که اون احتمال راجح رو که عدم وجوب غسل جمعه است کنار گذاشته، چون اتیان به غسل جمعه که منافاتی با عدم وجوب غسل جمعه نداره، طرح اون نکرده، این راجح رو کنار نگذاشته، بلکه در واقع بین راجح و مرجوح جمع کرده. بعد شیخ میگه بله، اگر این آدم بیاد غسل جمعه رو انجام بده به عنوان این که واجبه، اینجا طرف راجح رو ترک کرده، چون فرض کردیم که ظن به این داره که واجب نیست. ولی اگر چنین کاری رو بکنه، شیخ میفهمان این مخالف احتیاطه. کسی که ظن به این دارد که غسل جمعه واجب نیست و احتمال ضعیفتر میده که غسل جمعه واجبه، نمیتونه غسل رو به عنوان این که واجبه، یعنی قطعا واجبه، اتیان بکنه، چون که قطع نداره، که حجتی نداره بر وجوب غسل جمعه که. بله این میتونه از باب این که احتمال داره واجب باشه انجام بده، احتیاط همینه که از باب این که احتمال داره واجب باشه انجام بده. ولی اگر بگه نه خیر حتما واجب است، شیخ میفهمان این که خلاف احتیاطه. و کجا میدونی که تو حتما واجب؟ احتیاط اینه که ما از باب احتمال این که چنین چیزی در واقع هست عمل رو انجام بدیم، ولی ما که نمیدونیم واقعا واجبه، حجتی که بر وجوب نداریم، یقینی هم که نداریم. بنابراین اگر به عنوان واجب بخوایم انجام بدیم، شیخ میفهمان نه خیر، این دیگه احتیاط نیست، این خودش خلاف احتیاطه، این در واقع احتمال تشریع درش پیدا میشه، چون احتمال این پیدا میشه که چیزی رو که من حجیتی برش ندارم و بدون حجت یه امر خارج از دین رو داخل دین کنم، چون بدعت اینه دیگه، که من امری رو که خارج از دین هست بدون یک حجت شرعی اون رو داخل دین کنم، به عنوان دین به حساب بیارم. یعنی در واقع غسل جمعه واجب نباشه، منم که الان حجتی بر وجوبش ندارم، نه یقین دارم نه حجت خاص شرعی دارم، بگم غسل جمعه واجبه، اینجا چیزی رو که در واقع داخل دین نیست بدون اینکه حجتی داشته باشم داخل دین کنم و این از قبیل بدعت بشه. پس شیخ میفرماید این خودش اصلا خلاف احتیاط. بعد از اینکه شیخ این مطالب رو نقد میکنه، میاد خودش جواب میده، یه جواب نقضی یه جواب حلی. اون جواب حلیش همونیست که به عنوان نکته دوم دیروز قسمت اول فرمایش شیخ رو ما توضیح دادیم. شیخ میفرماد این بحثی که اصلا مطرح شده، اصل مسئله که ترجیح مرجوح قبیحه، شیخ میفرماد ما قبول داریم قبیح بودنش رو، اما این مسئله در همه موارد قابل تطبیق نیست. توضیح شیخ رو دقت کنید، عبارت شیخ رو ببینید. شیخ میفرمان توضیحه تسلیم القبح اذا کانت تکلیف و قرض الشارع متعلقا بالواقع یک و لم یمکن الاحتیاط دو فان العقل قاطع بان القرض اذا تعلق بالذهاب الى بغداد و تردد الامر بین طریقین احدهما مظنون الایصال و الاخر موهومه فترجیح الموهوم قبیح لانه نقض للقرض. شیخ ما اولا قبول داریم ترجیح مرجوح قبیح عقلا، اما این بحث که شما میکنید در جایی است که دو تا شرط باشه. یک، جایی که تکلیف و قرض تعلق بگیره به واقع. دو، جایی که احتیاط ممکن نباشه. مثال دیروز عرض کردم، مثال شیخو مولا به ما گفته برو بغداد، ما میدونیم قرض مولا اینه که من به بغداد برسم، راه رسیدن من به بغداد برای اون مهم نیست. حالا رسیدم سر یک راهی، نمیدونم این به بغداد میره یا اون. اینجا اگر من ظن به این دارم که این راه دست چپ به بغداد میره، من بیام راه دست راست رو انتخاب بکنم، احتیاطم ممکن نیست، نمیتونم از هر دو راه برم. اینجا شیخ میفهمون درسته ترجیح مرجوح قبیحه و این از مصادیق مرجوحه. اما اذا لم يتعلق التکلیف بالواقع، شرط اول منتفی باشه، او تعلق بهی مع امکان الاحتیاط، شرط دوم منتفی باشه، فلا یجب العقص بالراجح، عقص بالراجح واجب نیست. اگر تکلیف تعلق به واقع نگرفته باشه یا تعلق گرفته باشه اما امکان احتیاط وجود داشته باشه، در این صورت ترجیح راجح واجب نیست. پس چیکار باید بکنی؟ بل اللازم فی الاول، یعنی اونجایی که تکلیف به واقع تعلق نگرفته، هو العقص به مقتضى البراءه، و فی الثانی، یعنی اونجایی که تعلق به واقع گرفته ولی امکان احتیاط هست، العقص به مقتضى الاحتیاط.
فرمایشی این
عقد براءت ما اونجا توقف کردن، امکان بحث این که فرمایش کردید توقف در مرحله عمل خلاصه امکان پذیر نیست، پس اون تفرعاتش ایشون این عقد مقتضای براءت فرمایش می‌کنه که اونجا رو چیکار کردین توقف کردین که ولی جواب نمی‌دهد.
من
خوب متوجه نشدم، حالا من توضیح میدم، اگر واضح نشد من فرمایش شما رو متوجه نشدم، حالا یه توضیح میدم. ببینید این قسمت اول فرمایش شیخ رو ببینید، فرمایشات شیخ البته خب خیلی به رمز شبیه دیگه. شیخ اینو میخواد بگه، میخواد بگه که اون توضیحی که اونجا دیروز شروع کردیم که به این به همینجا رسیده بود، شیخ میخواد بگه ادله براءت چی چیز رو نفی میکنه. چیو؟ نه، ادله براءت، چه براءت عقلی چه براءت شرعی، نمیگه در واقع تکلیفی نیست. میگه شما مسئولیتی در قبال تکلیف ندارید ولو در واقع باشه، چون میدونید که براءت جزء به اصطلاح اصولی نیست که مثل استصحاب بخواد واقع رو به نحوی بهش اشاره داشته باشه، اینطوری نیست. اماره هم که نیست، امارات بله مستقیم ناظر به واقع، اما این اینجور نیست. براءت یه اصل غیر محرزه. براءت عقلی میگه قبح عقاب بلا بیان، میگه اگه بیان نرسی واقعا هم تکلیف بود ولی بیانی برای شما نرسی، شما به اون تکلیف عمل نکردید، مولا بخواد شما رو عقاب بکنه این قبیحه. پس اگر ولو در واقع تکلیفی هست بیانی به شما نرسیده، شما مسئولیتی ندارید. براءت شرعی مفادش مفاد حدیث رفع دیگه، رفع ما لا یعلمون، این فراز از حدیث رفع که براءت شرعی باش ثابت میشه. موضوع براءت شرعی چیه؟ ما لا یعلمون، میگه اون چرا که شما نمیدانید شرعا مسئولیتی ندارید، ولو در واقع باشه، چون ندانستن من که دلیل نمیشه که در واقع نباشه، که این عدم الوجدانه، دلیل بر عدم وجود نیست، فقط دلیل بر بیوجدانیه. این لا یعلمون نمیگه واقع نیست، میگه شما نمیدونی، شاید باشه، شما مسئولیت نداری. شیخ میفرماد در مواردی که براءت جاری میشه، براءت در کجا جاری میشه؟ براءت عقلی، حالا بنابر مبنای مشهور که ما هم قائلیم غیر از آیه صد که براءت عقلی رو قبول نداره، و براءت شرعی که حالا همه قبول دارن حتی آیه صدر، کجا جاری میشه؟ نه نه، در موارد شک در اصل تکلیف. خب شیخ میفرماد در موارد شک در اصل تکلیف وقتی ما براءت جاری میکنیم، معنای براءت اینه که ولو در واقع تکلیفی هم باشه شما مسئولش نیستید. یعنی چی؟ یعنی در این گونه موارد غرض شارع به واقع تعلق نگرفته. معنای عبارت شیخ رو من دارم میگم، شیخ میگه اگر غرض شارع واقعا به واقع تعلق گرفته بود، خب من احتمال میدم که در واقع اینجا یک تکلیفی باشه. اگه واقعا غرضش به اون تعلق گرفته بود، اینجا من باید چیکار میکردم؟ باید احتیاط میکردم. من که احتمال میدم یه چیزی واجبه یا واجب نیست، اصل تکلیف، چون من احتمال میدم که نماز جمعه چیز غسل جمعه واجبه، در اصل تکلیف شک دارم، خب احتمال داره در واقع واقعا واجب باشه. اگر غرض شارع تعلق گرفته به واقع، خب اینجا من باید احتیاط کنم. این که من مکلف به احتیاط نشدم، مکلف شدم به چی؟ براءت. به من گفتن آقا تو براءت جاری کن، براءت عقلی یا براءت شرعی. شیخ میگه این معناش اینه که در موارد شک در تکلیف شما مکلف نسبت به واقع نیستید، غرض شارع به واقع تعلق نگرفته. اون بخش دوم که فرمود او تعلق بهی مع امکان الاحتیاط، موارد شک در مکلفون به رو میگه. ایشون میگه در موارد شک در مکلفون به که شما میدونید اصل تکلیف هست، نمیدونید مکلفون به اینه یا این، خب اونجا ما میگیم وظیفه چیه؟ احتیاطه، جمع کن هر دو رو انجام بده، احتیاط کن. شیخ میفرماد اینجا ولو غرض تعلق گرفته به واقع، ولی چون احتیاط ممکنه، اینجا ترجیح راجح وجوبی نداره، بلکه وظیفه ما احتیاط. خوب دقت کنید فرمایش شیخ رو، چون یک نکته ای رو شیخ میخواد بگه، همه مطلب اینجاست. ما در مباحث مربوط به براءت یا احتیاط همش از تعبیر شک استفاده میکنیم، میگیم شک که در تکلیف مجرای براءت، شک که در مکلفون به مورد احتیاط. این شک که ما اونجا به کار میبریم مقصودمون خصوص حالت شک به معنای واقعی در نفس شخص مکلف نیست، یعنی ضرورتاً لازم نیست شک به معنای خاص منطقی حالات نفسی یک مکلف، یک انسان نسبت به یه موضوعی، یه وقت من یقین دارم، یه وقت ظن نسبت به اون دارم، یه وقت شک دارم، یه وقت وهم دارم، چهار حالت نفسی برای من متصوره. مثلا من الان نسبت به وجوب غسل جمعه یه وقت یقین دارم، یعنی 100%، یه وقت زن دارم میگم مثلا 85%، یه وقت شک دارم به معنای منطقی میگم 50%، یه وقت وهم دارم میگم مثلا 15%، 20%. خب اون که میگیم شک در تکلیف مجرای براءته، مقصودمون چیه؟ یعنی اونجایی که 50-50
نه،
اگر وهمم دارم باز مورد براءته، اگر ظنم دارم باز مورد براءته. پس در مورد شک در تکلیف، حتی اگر ظن به تکلیف دارم، من براءت جاری میکنم. همونطور در موارد شک در مکلفون به، من وقتی شک در مکلفون به دارم، مثلا میدونم روز جمعه یک نمازی بر من واجب ظهر جمعه، نمیدونم نماز جمعه است یا نماز ظهره. حالت نفسی من ممکنه یک وقت ظن باشه، مثلا نماز جمعه ظن بیشتری دارم واجبه، ممکنه شک باشه 50-50، 50% نماز جمعه، 50% نماز ظهر. ما در هر دو حال میگیم مجرای احتیاط. شیخ میگه خب پس ولو من ظنم دارم، در موارد شک در تکلیف براءت جاری میشه. چرا؟ چون اونجا غرض مولا تعلق به واقع نگرفته، که اگر گرفته بود اصلا من باید حتی در موارد شک به معنای خاص احتیاط میکردم، نه براءت. و در موارد شک در مکلفون به، ولو ظنم دارم باید احتیاط کنم. الا من ثابت کنم که در موارد شک در تکلیف، در جایی که ظن دارم، براءت جاری نمیشه. یا در موارد شک در مکلفون به، در جایی که ظن دارم، احتیاط لازم نیست. من اینو باید بتونم ثابت کنم، یعنی ثابت کنم که اگر مثلا نسبت به غسل جمعه ظن به وجوب یا عدم وجوبش دارم، اونجا براءت جاری نمیشه، به همون ظنم عمل میکنم. یا اگر در موارد شک در مکلفون به، در دوران بین نماز ظهر و نماز جمعه ظن به یک طرف دارم، میتونم احتیاط نکنم و به طرف ظنم عمل کنم. شیخ میگه خب این بحث که در موارد ظن عمل به براءت جایز نیست و عمل به احتیاط واجب نیست، این از مقدمات دلیل انسداده. میگه بنابراین این قبح ترجیح مرجوح بدون بحث انسداد تکمیل نمیشه، و این دلیل قبح ترجیح مرجوح برمیگرده به دلیل انسداد. اول بحث گفتیم، امروزم تکرار کردیم، شیخ میگه 4 تا دلیل، بعد میگه دلیل دوم همینی که داریم میگیم و سوم که بعدن خواهیم گفت تبعیض در احتیاط، میگه این دوتا برمیگرده به دلیل چهارم. این توضیح برگشت دلیل دوم به دلیل چهارم. شیخ میگه آقا جان، شما این حرفی که میزنی قبح ترجیح مرجو، مال وقتیه که غرض مولا تعلق به واقع گرفته باشه و احتیاط هم ممکن نباشه، مثل اون مثالی که گفت مولا گفته برو بغداد و من بین دوراهی قرار گرفتم. میگه اما اگر غرض مولا به واقع تعلق نگرفت، مثل موارد شک در تکلیف، یا تعلق گرفت و امکان احتیاط بود، مثل موارد شک در مکلفون به، دیگه این حرف درست در نمیاد، مگر اینکه شما ثابت کنی که اگر ظن نسبت به حکم داری، در موارد شک در تکلیف براءت جاری نمیشه. یا در موارد شک در مکلفون به، وقتی ظن به حکم داری، احتیاط واجب نیست. شیخ میگه خب این بحث که در موارد ظن نسبت به تکلیف براءت جاری نمیشه یا احتیاط واجب نیست، این از مقدمات دلیل انسدادی. و شما تا اونو منقح نکنی این دلیل قبح ترجیح مرجوح به در نمیخوره. پس شما باید برید دلیل انسداد درست کنی. در واقع دلیل اصلی شما دلیل انسداد خواهد بود، نه دلیل قبح ترجیح مرجوح. این فرمایشیست که شیخ دارن که عرض کردم با این فرمایش میخوان بگن که این بحث قابل طرح به عنوان یک دلیل مستقل نیست و این دلیل بر میگرده به دلیل انسداد. خب ما به همین مقدار در این بحث اکتفا میکنیم. دلیل سومی که مطرح شده، من طرح مسئله عنوانشو فقط اشاره میکنم، توضیحش دیگه برای جلسه بعد، دلیلیست تحت عنوان تبعیض در احتیاط. تبعیض در احتیاط مسئله است که ما در اون بین موارد فرق بگذاریم. بیایم در بعضی موارد احتیاط بکنیم، در بعضی موارد احتیاط نکنیم. ولی مثلا ما فرض کنید اگر 1000 شک داریم، 1000 مورد داریم که نمیدونیم حکم در اونجا چیه، بیایم بخشی از این موارد رو احتیاط بکنیم درش، مثلا 100 تاشو، بعد در غیر اون 100 تا دیگه احتیاط رو رها کنیم. به این میگن تبعیض در احتیاط. خب ما که مثلا موافق با تبعیض نیستیم، نه تبعیض نژادی، نه تبعیض جنسی، نه تبعیض در احتیاط، برای چی حالا تبعیض کنیم در احتیاط؟ اصل ایده تبعیض در احتیاط اینه که میگه اگر من مثلا فرض کنید 1000 مورد شک دارم، ولی از این 1000 مورد میدونم که مثلا 100 تاشون قطعا در موردش تکلیفی وجود داره، یه قدر متیقنی دارم که قطعا توی اون 100 مورد تکلیفی هست، اما نمیدونم کدوم یکی از این 1000 تاست. میدونم از این 1000 تا 100 تاش حتما تکلیف دارم، ممکنه اون 900 تای مابقی هم تکلیفی داشته باشم، ممکنه نداشته باشم، ولی من یقین ندارم. 100 تاشو میدونم قطعا تکلیف دارم، اما نمیدونم کدوم یکی از این 1000 تاستا، اینم نمیدونم. حالا اینجا ما بیایم اینجوری بگیم، بگیم خب من چون میدونم 100 تاشو تکلیف دارم، پس توی این 1000 تا باید در لااقل 100 مورد احتیاط کنم که به اون چیزی که یقین دارم عمل کرده باشم، اما زائد بر این دیگه لازم نیست احتیاط کنم، چون دیگه نسبت به زائد من یقینی ندارم، احتمال میدم تکلیف باشه ولی یقین به تکلیف ندارم. این اصل بحث تبعیض در احتیاط، ایده تبعیض در احتیاط. حالا این ایده چه ربطی به بحث ما داره، چطوری میخوایم در بحث زنون تطبیقش کنیم؟ به این برمیگرده که ما بگیم آقا من در مواردی که الان نسبت به تکالیف شرعی دارم تحقیق میکنم، یه جاهایی هست من شک در تکلیف به معنای خاص کلمه دارم، یعنی 50-50. یه جاهایی هست وهم نسبت به تکلیف دارم، یعنی جانب تکلیف یعنی وجوب یا حرمت احتمالش کمتر از جانب عدم تکلیفه. یه جاهایی هست من ظن به تکلیف دارم، یعنی جانب وجوب یا حرمت احتمالش بیشتر از عدمشه. خب پس حالا این 1000 تا رو در نظر بگیرید، مثلا توی 60 درصدشون من شک به معنای خاص کلمه دارم، 50-50. توی مثلا فرض کنید 15 درصدشون طرف تکلیف موهومه برای من، توی مثلا 25 درصدش طرف تکلیف مزنونه. خب از این هزار تا 60% شک که به معنای 50-50، 15% وهم، 25% زن. گفتن خب الان قراره تو بعضی از اینا ما احتیاط کنیم، کجا احتیاط کنیم؟ توی وهم احتیاط کنیم یا توی شک به معنای 50-50 یا توی زن؟ خب قاعدتا میگیم توی زن باید احتیاط کنیم. پس تبعیض در احتیاط اقتضا میکنه با به قسمت مزنون این مجموعه عمل کنیم. بله، از بین این حالاتی که ما داریم، مواردی که شک داریم، خب اونجا رو براءت جاری کنیم بگیم انشاءالله تکلیف نیست. وهم داریم، اونجا رو براءت جاری کنیم بگیم انشاءالله تکلیف نیست. اما اونجا که ظن داریم اونجا رو احتیاط کنیم، ولی از قبیل شک در اصل تکلیف ها، نه در مکلفون بگیم، باز اونجا رو احتیاط کنیم. این تصوریست که در بحث تبعیض در احتیاط وجود داره. حالا توضیح بیشتر و نقدی که شیخ داره رو فردا انشالله توضیح خواهیم داد، فرمایشات شیخ رو. من حالا چون تصورم این بود که جزوه در اختیار شماست، دیروز به شما عرض کردم جزوه رو میبینید، بعد دو من گفتن که آقا ما هنوز جزوه رو به رفقا ندادیم. این جزوه خیلی وقت آماده شده و دوستانم زحمت کشیدن برای آماده کردنش، فقط یک اشکالات یه مقداری فنی داره. یعنی حالا من نمیدونم موقعی که درس های این جزوه بر اساس درس های دوره قبل من آماده شده، حالا ظاهرا اون کس که پیاده میکرده گفت بندازیم گردن اون که نمیدونیم فعلا کیه، اون بعضی قسمت ها رو یا پیاده نکرده یا پیاده شده هاشو در اختیار اون دوست ما که تنظیم میکرده نگذاشته. بعضی قسمت ها یک افتادگی هایی داره که اشتباه میشه، معنای جزوه اشتباه، دقیق نیست، مطابق دقیق با مطلب نیست. و همین دلیل من به دوستان گفتم این جزوه باید اصلاح بشه و اصلاح کردن خب یه کار مشکلیه، دوباره باید الان بازبینی بشه و طول میکشه. برای همین دوستان هنوز جزوه رو در اختیار شما نگذاشتن. من الان عرض کردم فکر میکردم که در اختیارتون قرار گرفته، دیروز به من تذکر دادن که در اختیار شما قرار نگرفته. به هر حال این قسمت، حالا مطالب مرحوم شیخ رو در رسائل ببینید. این چاپی که هست من صفحاتش رو توی اینجا آورده بودم، ولی حالا چاپ‌های مختلف فرق میکنه. این بحث در انتهای بحث زنونه. همین عنوان قبح ترجیح المرجوح رو اگر حالا با نرم افزار کار میکنید، تو نرم افزار جامع اصول فقه جستجو کنید، عبارت شیخ حالا تو چاپ‌های مختلف به دستتون میاد. ولی این که اینجاست در این عباراتی که من نقل کردم، این جلد اول فرائد از این چاپی که من اینجا نقل کردم صفحه 181. اما حالا چاپ‌های دیگه، یعنی تنظیم‌های مختلف، صفحاتش فرق می‌کنه. علی هر حال این مطالب شیخ رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید تا فردا این دلیل رو تکمیل کنیم انشاءالله به بحث دلیل انسداد که در واقع اصلی ترین بحث این قسمته برسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.